صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح سه‌شنبه، ششم تیر ماه 1391، 26 ژوئن 2012 میلادی. صبح سه‌شنبه شما بخیر. سه‌شنبه دیگر در میانه هفته‌ای پر از کار و تلاش برای زندگی شادمانه‌تر. با این امید که امروز هم مثل هر روز خونه رو به مقصد محل کارتون یا خرید روزانه‌تون و یا ورزش صبحگاهی با لبخند ترک کنید، در رو که پشت سرتون می‌بندید، لحظه‌ای بایستید، نفس عمیق بکشید و روزتون رو با تبسمی شادمانه آغاز کنید. امروز هم من رویا کریمی مجد همراه با همکاران امیرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه یک هواپیمای آن کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F-4 سرنگون شده در روز جمعه بود هدف قرار دادند، اما این هواپیما سرنگون نشده است. هواپیمای F-4 ترکیه روز جمعه در آبهای مدیترانه سرنگون شد. دمشق میگوید این جنگنده وارد حریم هوایی سوریه شده بود، اما آنکارا میگوید آن هواپیما در حریم بین المللی هدف قرار گرفت. مشروح این خبر تا یه گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، 4,500,000 نفر از سیستم دریافت یارانه نقدی حذف شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از محمد رضا فرزین اعلام کرد افراد دارای تمکن مالی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی شدند. وی تاکید کرد که بخشی از افراد حذف شده از فهرست دریافت کنندگان یارانه ایرانیانی هستند که در خارج از کشور زندگی می کنند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها افزود که قانون بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 91 تأکید دارد، اما زمانی برای آن معین نکرده است. در جریان دیدار روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از کوبا 5 قرارداد همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در یکی از این قراردادها که به امضای وزیر صنایع بلاروس و وزیر کشاورزی کوبا رسیده است، دو طرف توافق کردند تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی بلاروس به کوبا صادر شود و همکاری‌های فنی و علمی بین دو کشور گسترش یابد. به گفته مقام‌های عراقی روز دوشنبه بر اثر انفجار دو بمب در دو شهر با فاصله بیش از 100 کیلومتر از یکدیگر 11 غیر نظامی کشته شدند. نخستین انفجار هنگام غروب در شهر بغوبه در شمال شرقی بغداد و انفجار دوم اندکی بعد در شهر هیلا در جنوب بغداد رخ داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها علاوه بر کشته شدن 11 نفر بیش از 30 نفر نیز بر اثر این دو انفجار زخمی شدند. مردان مسلح روز دوشنبه در حمله به یک ایستگاه تلویزیون محلی در شهر کراچی در پاکستان یک محافظ و یک کارمند این تلویزیون را زخمی کردند. به گفته پلیس پاکستان 4 مرد مسلح به سلاح‌های خودکار سوار بر 2 موتورسیکلت به ایستگاه تلویزیون آج حمله کردند و هنگام فرار به چند اتومبیل نیز آسیب رساندند. مدیر این ایستگاه تلویزیون اردو زبان گفت هیچ اخطاری پیش از این از هیچ گروه شبه نظامی دریافت نکرده بود.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. مصر در دست اخوان المسلمین. آیا ایران الگویی برای مصر خواهد بود؟
نه تنها جمهوری اسلامی الگویی برای مصر نیست، بلکه در تعارض با عقاید و رویکرد سیاسی اخوان قرار داره.
حلاوت پیروزی کم رنگ شد. بحران‌های اقتصادی در مصر آغاز می‌شود.
بدون پایان دادن به سلطه نظامی ها بر اقتصاد مصر، این کشور به توسعه واقعی دست پیدا نخواهد کرد. پرسش اینه که آیا اخوان المسلمین توانایی انجام این کار رو خواهند داشت یا نه.
مثلث روسیه، سوریه، ایران و اینک اسرائیل.
پوتین در تل‌آویو تلاش مضاعف برای منصرف کردن اسرائیل از حمله به ایران خواهد کرد.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. روز یک شنبه محمد مرسی، نامزد گروه اخوان المسلمین، در حالی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مصر پس از خیزش مردم در آن کشور معرفی شد که هنوز آینده سیاسی این کشور و رابطه‌اش با جامعه بین المللی در پرده ای از ابهام است، چرا که شورای عالی نظامی در هفته گذشته پارلمان مصر را ملغا کرده و همچنان مشخص نیست که در چه زمانی و تحت چه شرایطی قدرت را به غیر نظامیان واگذار خواهد کرد. در این میان با اعلام پیروزی محمد مرسی، واکنش ها در ایران به این موضوع شدت گرفته و برخی از مقام های ایرانی این پیروزی را نقطه آغازی در روابط تهران قاهره ارزیابی کردند. همکارم هانا کاویانی در گزارش خود نگاهی دارد به این چشم‌انداز.
روابط دیپلماتیک تهران قاهره از بیش از سه دهه پیش تیره و تار شد، زمانی که در سال 1978 پیمان کمپ دیوید با اسرائیل امضا شد و مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت. ایران در همان زمان رابطه خود را با مصر قطع کرد، اگرچه در طول این سالها تلاش هایی هم برای بهبود روابط صورت گرفت، اما به جایی نرسید تا آنکه بهار عربی از راه رسید و خیزش مردم مصر به برکناری حسنی مبارک انجامید. از آن زمان حدود یک سال و نیم می گذرد و در این مدت مقام های ایرانی بارها خیزش مردم مصر را بیداری اسلامی خواندند و آن را ادامه انقلاب اسلامی در ایران قلمداد کردند. اما خیزش مردم مصر فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. شورای عالی نظامی مصر که بعد از برکناری حسنی مبارک کنترل مصر را در دست گرفته، تاکنون دو انتخابات برگزار کرده که پیروز هر دو اخوان المسلمین بودند. اگرچه این پیروزی در پارلمان مصر دیری نپاییده و در روزهای گذشته این پارلمان توسط شورای عالی نظامی ملغا شده است. اما پیروزی دوم که روز یک شنبه اعلام شد، انتخاب محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهوری پس از دوران حسنی مبارک است. البته مرسی هم اکنون تنها زیر ذره بین مصری ها نیست و بسیاری در جامعه بین الملل نیز به دقت سخنان و برنامه های او را تحلیل می کنند تا ببینند این پدیده جدید در مصدر ریاست جمهوری مصر چه تأثیری بر روابط قاهره با دنیای اطرافش خواهد داشت. چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در مؤسسه امور بین الملل در وین، معتقد است که هنوز نمیتوان تصویری از نحوه فعالیت محمد مرسی در عرصه سیاست بین الملل داشت.
باید صبر کرد و دید، چرا که اختیارات رئیس جمهوری همکنون توسط شورای عالی نظامی مصر به شدت محدود شده است. مسئولیت‌ها و اختیارات هنوز مشخص نیست. شورای نظامی هم پیشتر اعلام کرده که پست ریاست جمهوری همانند دوران مبارک نخواهد بود. پارلمانی وجود ندارد و باید انتخابات برگزار شود و باید دید که روند تدوین قانون اساسی چگونه پیش خواهد رفت. اما آنچه که مشخص است این است که ما شاهد یک جنگ قدرت بین مرسی و اخوان المسلمین با ارتش و قدرت‌های حکومت پیشین خواهیم بود.
اما به هر حال محمد مرسی 60 ساله با تمام چالش‌های پیش رو پنجمین رئیس جمهوری مصر است. رئیس جمهوری با پیشینه‌ای بسیار متفاوت و شاید مهمترین مشخصه این پیشینه غیر نظامی بودن او از یک سو و تعلق او به گروه اخوان المسلمین از سوی دیگر باشد. از این روز که تحلیلگران در انتظار تغییری در رویکرد دولت جدید مصر در قبال سیاست خارجی هستند. چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در وین، در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
به نظر من رویکرد این گونه تغییر خواهد کرد که هر کسی در مصر قدرت را در دست بگیرد، از این پس در زمینه سیاست خارجی به تمایلات مردم هم باید اهمیت بدهد. مثلا اسرائیل یکی از این نقاط حساس است و من فکر میکنم دولت مرسی دست کم در شیوه سخن گفتنش درباره برخی کشورها مصر، اسرائیل و آمریکا تغییراتی ایجاد کند، اما هر دولتی که سر کار باشد با واقعیت‌های هم روبروست، مثل همکاری‌های طولانی مدت با آمریکا و همچنین کمک‌های اقتصادی سالانه آمریکا که با توجه به شرایط اقتصادی مصر حتی رئیس جمهوری مثل مرسی هم از آن صرف نظر نخواهد کرد.
اما در این میان سرنوشت روابط تهران قاهره به کجا خواهد انجامید؟ کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته که تنها مانع بر سر روابط بین ایران و مصر دولت پیشین مصر بود که با تشکیل دولت جدید به نظر می‌رسد زمینه روابط به گفته او سالم و خوب برقرار شود. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر نظر دیگری دارد.
اخوان المسلمین جریانی سنی هست و به دلیل اینکه در سال 82 در سوریه حرکت اخوان المسلمین سوریه توسط حافظ اسد سرکوب شد و امروزه هم همین روزها شاهد هستیم که انقلاب مردم سوریه توسط بشار اسد سرکوب میشه، اخوانی ها موضع بسیار شدید و منفی علیه دولت سوریه داشتن. با این محاسبه که جمهوری اسلامی در ورای کمک به حزب بعث سوریه هستش، نه تنها جمهوری اسلامی الگویی برای مصر نیست، بلکه در تعارض با عقاید و رویکرد سیاسی اخوان قرار داره.
البته منشأ قطع روابط ایران و مصر پیمان کمپ دیوید است. در این رابطه نیز محمد مرسی ساعتی پس از اعلام پیروزی در انتخابات گفته است که به تمام معاهدات بین المللی پایبند خواهد بود و روابطی متعادل با تمام قدرت‌های جهان بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل برقرار خواهد کرد. اما در نهایت این آینده نظام سیاسی مصر است که مشخص خواهد کرد منافع مشترک قاهره به کدام سو گرایش دارد و دولت این کشور درباره برقراری رابطه یا قطع رابطه با کدام کشورها تصمیم گیری خواهد کرد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات مصر همچنان در صدر خبرهای جهان است، اما با به پایان رسیدن جشن پیروزی مشکلات کم کم رخ می نماید و اینک در اولین گام اسلامگرایان مصر که با پیروزی محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری راه یافتند با چالش‌های بزرگ اقتصادی دست به گریبانند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند است. آقای خاوند، برای ما میگید که در شرایطی که وضعیت اقتصادی مصر رو به وخامت میره، تا جایی که شماری از اقتصاددانها از خطر ورشکستگی این کشور صحبت میکنن، محمد مرسی دقیقاً با چه دشواری های خاصی در اولین روزهای ورودش به کاخ ریاست جمهوری روبرو هست؟
محافل مالی بین المللی که پیش از این هم به شدت نگران اوضاع مصر بودند، بعد از تحولات اخیر سیاسی در این کشور نسبت به آینده اقتصادیش بدبین‌تر شدند. آژانس معروف استاندارد اند پورز که در ارزیابی درجه خطرپذیری کشورها تخصص داره، دیروز دوشنبه نمره مصر رو که قبلا هم پایین بود یک بار دیگه تنزل داد. چرا قرمزها یکی دوتا نیست؟ بخش توریسم که ستون فقرات اقتصاد مصر هست به مقدار زیادی فرو ریخته. نرخ رشد مصر که طی چند سال گذشته هلوهوش 5% نوسان میکرد، حتی با خوشبین‌ترین ارزیابی ها بین 0 و 1% در حال حاضر نوسان میکنه. سرمایه گذاری های خارجی هم که حجم سالانه اون در سال 2010 حدود 6 میلیارد دلار در سال بود به 0 نزدیک شده. سپاه بیکارا که شمار رسمی اون 3 میلیون نفر هست، در واقع خیلی بیشتر از این هاست، انبوه و انبوه تر میشه. اینا دشواری هایی هستن که باید بلافاصله به اونها پرداخته بشه و مصر باید هر چه زودتر برای اونها راه حل پیدا کنه، وگرنه ورشکستگی در انتظار این کشور هست.
و آیا محمد مرسی و اسلامگرایان مصر برای مقابله با این مسائل اقتصادی برنامه هایی هم داشتن؟
اون چیزی که در مصر گذشت از دموکراسی به معنای واقعی کلمه حکایت نمی کنه، ولی به هر حال در تاریخ 60 سال گذشته مصر این اولین بار است که چیزی نزدیک یا شبیه به انتخابات آزاد در مصر اتفاق افتاده. در جبهه اسلامگرایان مصر و به خصوص در درون اخوان المسلمین بر سر برنامه اقتصادی یک خط مشی واحد وجود نداره. گرایشی در بین اونها که گویا محمد مرسی هم به اون تعلق داره، بیشتر طرفدار اقتصاد آزاد هست و از الگوی ترکیه الهام میگیره. گرایش دیگری از اقتصاد اسلامی تفسیر خاص خودش رو داره که به الگوی جمهوری اسلامی ایران نزدیکتر هست. مسئله در اونجاست که نظام اسلامی تهران به برکت معجزه نفت سر پا ایستاده، در حالی که مصر نفت نداره. اگر توریست های خارجی به مصر نیان، اگر سرمایه گذارهای خارجی به مصر پشت بکنند، اگر غرب و سازمان های اقتصادی بین المللی به مصر کمک نکنند، یا کارگران مهاجر مصری بخشی از درآمدشون رو به کشور بر نگردونند، مصر در کام گرسنگی فرو میره. بنابراین این امیدواری وجود داره که اسلامگرایان مصر زیر فشار واقعیت اقتصاد این کشور رو بهتر از نظامی ها اداره بکنند.
اما به نظر میرسه که آقای خاوند همچنان نظامیان مصر هم بخش بزرگی از اختیارات خودشون رو حفظ کردن. حضور نظامیان در این کانونهای قدرت چه پیامدهایی برای اقتصاد مصر داره؟
بخش بسیار بزرگی از واپسماندگی فعلی مصر ناشی از 60 سال حضور نظامی ها در رأس هرم قدرت هست. اونها با استفاده از این موقعیت بر بخش بزرگی از اقتصاد مصر چنگ انداختند و گویا امروز حدود 70% تولید ناخالص ملی محصول بنگاه‌هایی است که زیر کنترل نظامی‌ها قرار داره. بدون پایان دادن به سلطه نظامی‌ها بر اقتصاد مصر، این کشور به توسعه واقعی دست پیدا نخواهد کرد. پرسش اینه که آیا اخوان المسلمین توانایی انجام این کار رو خواهند داشت یا نه؟
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سه روز پس از سرنگونی یک جت اکتشافی ترکیه توسط نیروهای ارتش سوریه، روز دوشنبه همین نیروها یک هواپیمای تجسسی ترکیه را هدف قرار دادند. اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از کشورهای جهان این اقدام نظامی سوریه را به شدت محکوم کردند، اما دولت ترکیه گفته که دست به اقدام نظامی علیه سوریه نخواهد زد. در این حال روسیه هم از ترکیه و ناتو خواسته از نشان دادن واکنشی که به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر بشه خودداری کنند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
ترکیه قصد ندارد با هیچ کشوری وارد جنگ شود. این چکیده اظهارات بلند آرنج، معاون نخست وزیر ترکیه است که پس از 7 ساعت جلسه هیئت دولت بیان شد. در این جلسه جزئیات سرنگونی جت F4 نیروی هوایی ترکیه توسط سوریه، حمله به یک هواپیمای تجسسی آن کشور در روز دوشنبه و چگونگی برخورد آنکارا با این موضوع بررسی شد. آقای آرنج در این حال که واکنش نظامی به این اقدام سوریه را منتفی دانست، ولی گفت آنکارا در چارچوب قوانین بین المللی از خود دفاع می کند و این عمل سوریه بدون پاسخ نخواهد ماند. از سوی دیگر در حالی که واکنش های بین المللی به سرنگونی جت F4 ترکیه ادامه دارد، روز دوشنبه هم یکی از هواپیماهای تجسسی آن کشور هدف حمله نیروهای سوری قرار گرفت. اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از کشورهای جهان حمله سوریه به جت F4 ترکیه را به شدت محکوم کردند. به درخواست آنکارا روز سه‌شنبه نیز اعضای ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، جلسه اضطراری برای بررسی این موضوع برگزار می‌کنند. ترکیه یکی از اعضای ناتو است و بر پایه مفاد پیمان ناتو، هر کشور عضو که مورد تعرض قرار گیرد، این اقدام حمله به دیگر اعضای ناتو محسوب می‌شود و اعضای ناتو باید از تمامیت ارضی آن کشور دفاع کنند. تنها ساعتی پیش از آغاز نشست ناتو، روسیه اظهار امیدواری کرد رهبران ناتو از هر گونه حرکتی که به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شود خودداری کنند. در محافل سیاسی و نظامی غرب هم گفته می‌شود در جلسه روز سه‌شنبه ناتو تصمیمی در مورد نشان دادن واکنش نظامی به این حمله سوریه اتخاذ نخواهد شد. اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل نیز از هر گونه درگیری نظامی با سوریه در شرایط کنونی حمایت نمی کنند. اما در این حال رهبران غربی به حمایت از ترکیه برخواستند و گفتند که سوریه باید به نوعی برای این اقدام نظامیش مجازات شود. حکومت سوریه ادعا می‌کند حمله به جت F4 ترکیه برای دفاع از حریم هوایی آن کشور صورت گرفته و اینکه نمی‌دانسته این هواپیما متعلق به ترکیه است. ترکیه هم می‌گوید زمانی که برج دیدبانی متوجه شده که این هواپیما حدود 2 کیلومتر به حریم هوایی سوریه نفوذ کرده است، دستور بازگشت آن را صادر کرده و از آن لحظه به بعد تماس با آن قطع شده است. عملیات تجسس همچنان ادامه دارد ولی تاکنون اثری از 2 خلبان جت سرنگون شده ترکیه مشاهده نشده است.
گزارش همکارم جمشید زهند را شنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سفر خود به خاورمیانه را با دیدار از اسرائیل آغاز کرد. روابط دو جانبه، بحران سوریه و به ویژه مناقشه هسته‌ای ایران که از دغدغه‌های اصلی اسرائیل است، در اولویت دستور کار وی قرار دارد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که آخرین دور مذاکرات با ایران در مسکو نتیجه‌ای در بر نداشت و اسرائیل بار دیگر به اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران تهدید کرده. به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، تغییر موضع ایران به شخص پوتین بستگی دارد و مقام‌های اسرائیلی تلاش خواهند کرد نگرانی‌های خود پیرامون ایران هسته‌ای را با همتای راهبردی خود در میان بگذارند. از دیگر سو، رهبر روسیه مصمم است تل آویو را از درگیری نظامی با تهران باز دارد. همکارم آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین در سفر 2 روزه خود به خاورمیانه از اسرائیل، فلسطین و اردن دیدار میکند. برنامه روز دوشنبه وی در اسرائیل عبارت است از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل و همچنین افتتاح بنای یادبود پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی در شهر نتانیا. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار سیاسی رئیس جمهور روسیه، گسترش روابط دو جانبه و همچنین تبادل نظر پیرامون مسائل بین المللی و پیش از همه مسئله هسته‌ای ایران و تحولات سوریه محور مذاکرات مقام‌های دو کشور را تشکیل می‌دهد. ویکتور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل که در آستانه سفر پوتین به خبرگزاری اینترفاکس روسیه مصاحبه کرد، گفت مقام‌های اسرائیلی انتظار دارند آخرین موضع روسیه را پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران با توجه به ناکامی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو بشنوند. او افزود تا جایی که اطلاع داریم ایران تمایل به توقف برنامه هسته‌ایش نشان نداد. برای ما مهم است واکنش مسکو به این مسئله را بدانیم. وی تأکید کرد که اسرائیل برای حل این مناقشه همچنان تمام گزینه‌ها را روی میز دارد. همچنین یعقوب لیونی، مسئول روابط با روسیه در وزارت امور خارجه اسرائیل، به خبرگزاری ایترتاس گفت: ما مجدداً تأکید می‌کنیم اسرائیل تحمل ایران هسته‌ای را ندارد و انتظار داریم روسیه به عنوان عضو مسئول شورای امنیت برای متوقف کردن تلاش‌های هسته‌ای ایران اقدام کند. دمیتری سوسلف، معاون پژوهشی شورای سیاست‌گذاری خارجی و دفاعی روسیه، میگوید مسکو دیدگاه متفاوتی درباره برنامه هسته‌ای ایران با اسرائیل دارد.
Російсько-ізраїльські отношения, вони носять гораздо более широкий контекст і широке содержання, чим Іран.
Но روابط روسیه و اسرائیل بسیار فراتر از مسئله هسته‌ای ایران است. این گونه نیست که مناقشه هسته‌ای ایران برای روسیه بی اهمیت باشد. پوتین در تل آویو تلاش مضاعف برای منصرف کردن اسرائیل از حمله به ایران خواهد کرد، زیرا معتقد است این حمله پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت.
به نوشته روزنامه اسرائیلی جروزلم پست، در حالی که اسرائیل بر این باور است که مذاکرات با ایران جز دادن وقت بیشتر به تهران برای دستیابی به اهداف هسته‌ایش نتیجه نخواهد داشت، روسیه بر ادامه روند دیپلماتیک تاکید میکند. همچنین تل آویو خواستار آن است تا مسکو همکاری نظامی خود را با دمشق خاتمه دهد و با تحریم‌های شدیدتر علیه تهران مخالفت نکند. اما اسرائیل ابزار فشار آنچنانی به روسیه ندارد. به همین دلیل تحلیلگران احتمال می‌دهند مقام‌های دو کشور بر مسائل بحث برانگیز با فشاری نخواهند کرد. یلنا ملکومیان، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، می‌گوید اسرائیل نخوشنود است که مسکو از دمشق و تهران حمایت می‌کند. به همین دلیل مذاکرات حتما دشوار خواهد بود و بعید است طرفین بتوانند نظرهای یکدیگر را تغییر دهند. اما اسرائیلی ها تلاششان را خواهند کرد، زیرا روسیه نقش بسیار مهمی در رابطه با این مسائل ایفا می کند. این دومین سفر ولادیمیر پوتین به اسرائیل در سمت ریاست جمهوری است. او 7 سال پیش به تل اویو رفته بود. وی در ادامه سفر خود به خاورمیانه سه شنبه از فلسطین و سپس اردن نیز دیدار خواهد کرد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ملاقات میان بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین عصر روز دوشنبه برگزار شده و در این ملاقات نخست وزیر اسرائیل گفته که حالا وقت دو عمل علیه ایران است. اول اینکه تحریم ها تشدید شود و دوم اینکه درخواست ها از ایران افزایش شود. برای اظهار نظر در مورد این خبر میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و یا وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید و نظر خودتون رو در این مورد ثبت کنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است، در حالی که در ایران به گفته مقامات کشور مبارزه با مواد مخدر به شدت ادامه دارد، تولید و مصرف این مواد اما افزایش پیدا کرده. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران از کشف و ضبط روزانه بیش از 1 تن مواد مخدر در کشور خبر داده. این در حالیه که این میزان از کشف و انهدام مواد مخدر نه تأثیری در قیمت ارزان مواد مخدر در ایران داره و نه سبب شده که دسترسی به این مواد محدودتر بشه. به نظر شما چه دلایلی سبب افزایش تولید و مصرف مواد مخدر در ایران میشه و اصولاً چرا مصرف مواد مخدر شیمیایی با این سرعت در حال گسترشه؟ برای اینکه نظر خودتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. به پایان بخش اول صبحانه با خبر میرسیم، اما تا ساعت 7:30 بامداد با ترانه خانه عشق از آلبوم 7 ستاره کاری از زیبا شیرازی همراه ما بمانید.
در بوسه گذاشتم زیر پادری وسط یک دل دیوونه گذاشتم در و واکن در و واکن لب تاخچه را نگاه کن من سراسیم هزار خط واسه تو نام نوشتم در و واکن در و واکن توی آینه نگاه کن من دل و جونم و یک جا توی آینه گذاشتم در و واکن در و واکن چشم دور از من و ما کن عشق و امید و وفا رو من تو این خونه گذاشتم سقف خونه مهربونی زمینش عشق جهونی دیوارش گل محبت پنجرش جنس صداقت خونمون قصر طلا شد خونمون دور ز بلا شد من تو دو یار جونی اون که میخواستم همونی سقف خونه جوونی، سقف شش جوونی، دیوارش گله محبت، پنجرش جنس صداقت، خونمون قصر طلا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که قرار روز تابستونی دیگه‌ای رو در گوشه و کنار ایران تجربه کنید. با 29 درجه سانتیگراد در تبریز، 33 درجه در تهران، 32 درجه در مشهد و 44 درجه در اهواز. اونطور که سایت‌های هواشناسی نشون میدن ایران امروز سراسر آفتابی خواهد بود، جز شمال غربی که روزی بارانی رو در پیش رو خواهد داشت. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه با شاهین بشیری باشید و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه یک هواپیمای آن کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه بود هدف قرار دادند، اما این هواپیما سرنگون نشده است. به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، 4,500,000 نفر از سیستم دریافت یارانه نقدی حذف شدند. در جریان دیدار روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از کوبا، 5 قرارداد همکاری میان دو کشور به امضا رسید. به گفته مقام‌های عراقی بر اثر 2 انفجار در این کشور 11 نفر کشته شدند. مردان مسلح به یک ایستگاه تلویزیونی در کراچی پاکستان حمله کردند. دادگاهی در مالزی استرداد یک شهروند ایرانی متهم به تروریسم را به تایلند تایید کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم کامل نفت ایران از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد. یکی از دستیاران رئیس جمهوری جدید مصر مصاحبه او با خبرگزاری فارس در ایران را تکذیب کرد. بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. شمار کارگران اخراجی کارخانه شهاب خودرو به 670 نفر رسید. بنیامین نتانیاهو خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد.
با سپاس از شاهین بشیری. گرانی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما این روزها وضعیت تشدید شده‌ای دارد. این روزها گرانی بیش از گذشته همه را نگران کرده، از مردم، خریداران و فروشندگان کالا و خدمات گرفته تا گروهی از مسئولان و حتی مراجع تقلید. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد درباره گرانی‌های اخیر و واکنش‌ها به آن.
گوشت و مرغ و نان و برنج و لبنیات، این روزها گرانی سبد خرید خانوار ایرانی را بیش از پیش از همه این مواد خوراکی اصلی و اولیه خالی کرده است. تنها بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمامی 11 گروه مواد اصلی خوراکی گرانتر شدند و در این میان قیمت بعضی کالاهای خوراکی مثل مرغ پروازی سعودی داشته است. قیمت مرغ این روزها آنقدر گران شده که جمعی از مسئولان کشوری روز دوشنبه برای پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌ها درباره دلایل افزایش قیمت مرغ تا 6900 تومان در نشستی خبری شرکت کردند. همزمان قیمت هر شانه تخم مرغ هم هفته گذشته به 4500 تومان رسیده است. میوه هم گران شده. بعضی میوه ها مثل هلو تا 127%. چای خشک 3% گران تر شده و حبوبات 2% افزایش قیمت داشته است. فقط برای خریدن 1 کیلو لوبیای قرمز باید نزدیک به 4000 تومان بپردازید. ساکنان پایتخت در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از گرانی ها گفتند.
ماست دبه 3 تومانی شده 4 تومان.
دوغام 1250 بوده 1400 شد.
من شیر می خریدم از 850 شد 1100، شد 1200، شد 1250، شد 1400، یه رقمش هم 1500.
مثلا ماست 7 بوده 4200 تومان شده 5200 تومان. شیرای دامداران مثلا 1200 تومان بوده شده 1400، شیرم 1900 تومان بوده شده 2400 تا 2500.
شاید همه این هاست که نه تنها شهروندان بلکه حتی برخی مسئولان کشور و مراجع تقلید را هم به واکنش و انتقاد واداشته. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در آخرین اظهاراتش خواستار پایان دادن به این گرانی ها شده و عملکرد دولت را در کنار تحریم‌ها از جمله دلایل افزایش روز به روز قیمت‌ها در ایران دانسته است. همزمان در مجلس هم محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس از رسیدن مردم به نقطه جوش به خاطر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خبر داده و گفته است با وضعیت موجود تا اطلاع ثانوی نباید حقوق‌ها افزایش پیدا کند. نایب رئیس مجلس بدون نام بردن از سعید مرتضوی مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی که چندی پیش از افزایش 100 هزار تومانی دستمزد کارکنان این سازمان خبر داده بود، گفت نتیجه افزایش حقوق کارمندان دولت را در گرانی می‌بینیم. گرانی تنها خریداران را مستثنی نکرده. فروشندگان مواد غذایی هم میگویند خسته شدند. یک فروشنده مواد پروتئینی در تهران:
ما خودمون هم موندیم. باور کنید ما قیمتامون رو به خود انقدر دستکاری شده که یه قیمتمون 3-4 بار تغییر شده. آخر کلا تابلو رو کندیم، تابلو جدید دوباره داریم نوشته. یعنی هر روز 100 تومان 200 تومان بالا پایین میشه.
ایده میگویند ماه رمضان نزدیک است که قیمت خوراکی ها افزایش پیدا کرده. ایده میگویند درباره مرغ که در صدر فهرست گرانی ها ایستاده، کمبود نهاده هایی مثل سویاست که باعث افزایش قیمت تمام شده در بازار است. ایده هم از سوء سیاست های دولت میگویند و آثار تخریبی تحریم ها. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنویم:
دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فرایند. بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصاد میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم واسطه.
آقای علوی همچنین از آثار گرانی بیرویه بر وضعیت تغذیه و سلامت خانواده ها در ایران میگوید:
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزون تر بشه، به این معنا که سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه و طبیعتا این تاثیر میذاره روی چگونگی وضعیت معیشت و وضعیت بهداشتی و جسمانی اونها.
فقط هم تغذیه نیست، فقط نان و لبنیات و پروتئین نیست که گرانیشان سلامت شهروندان را تهدید میکند. اینطور که رئیس اتحادیه کشوری وانتبار و پیک موتوری ایران گفته است امنیت شهروندان هم مشمول گرانی شده است. رئیس این اتحادیه گفته است گرانی سبب شده موتورسوارانی که با موتورهاشان در سطح شهر کار می‌کنند نتوانند کلاهای ایمنی استاندارد بخرند و به ناچار کلاهای ارزان غیر استاندارد را با قیمت پایین خریداری می‌کنند. کلاهایی که وزنشان استاندارد نیست و خیلی زود با اولین ضربه می‌شکنند. گرانی اینطور که پیداست از همه سو به زندگی روزمره مردم در ایران هجوم آورده است.
گزارش همکارم فهیمه خضرحیدری را شنیدید. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران میگوید با اجرای مانورهایی در بحث فرهنگی اتفاقی بزرگ در تهران خواهد افتاد و ظاهر این شهر تغییر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی فرمانده سپاه تهران بزرگ با اعلام این مطلب افزوده که این مانورها 4 تهدید را دنبال می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از برنامه ریزی برای برگزاری چندین مانور بزرگ در شهر تهران خبر داد. از جمله این مانورها که سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی اعلام کرده، برگزاری مانور گردانهای عاشورا در اواخر شهریور ماه همزمان با سال روز آغاز جنگ ایران و عراق است که از آن به عنوان هفته دفاع مقدس نام می‌برند. به گفته این مقام ارشد سپاه قرار است در این مانور قدرت نرم سپاه به نمایش گذاشته شود. همچنین فرمانده سپاه تهران بزرگ از تدوین یک برنامه ویژه فرهنگی با حمایت فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر عزیز جعفری خبر داد که به گفته وی با اجرایی شدن این طرح یک اتفاق بزرگ در تهران خواهد افتاد و وضع ظاهری شهر تهران تغییر خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که اشاره فرمانده سپاه تهران بزرگ به تغییر ظاهر شهر تهران به چه گونه‌ای و با چه شیوه‌ای و در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته جاری عملیات مبارزه با آنچه که بدپوششی و بدحجابی خوانده شده را آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، فرمانده سپاه تهران بزرگ از مجموعه این مانورها با عنوان طرح لبگ یا خامنه‌ای نام برده است. سرتیپ محسن کاظمینی با اشاره به وظایف سپاه محمد رسول الله تهران گفت که این مجموعه نظامی در دوران جنگ با عنوان لشکر 27 در سخت‌ترین عملیات شرکت داشت، اما بعد از جنگ در عرصه مقابله با آنچه که اغتشاشات و آشوبگران خوانده است انجام وظیفه می‌کند. وی با تشریح برنامه‌های سپاه تهران در سال جاری از آمادگی گردان‌های بسیج در تهران بزرگ خبر داد و گفت در تهران گردان امام علی، گردان‌های عاشورا و گردان‌های الزهرا به خوبی ساماندهی شدند و در آینده هر یک چندین مانور مشترک و یگانی برگزار خواهند کرد. اظهارات سرتیپ پاسدار محسن کاظمی روز دوشنبه در چندین روزنامه داخلی از جمله شرق و رسالت نیز منعکس شد. با این حال در آنها به جزئیات مانورهای مورد نظر فرمانده سپاه تهران بزرگ اشاره‌ای نشده است، اما به نقل از وی آمده که هدف از انجام این مانورها 4 تهدید را دنبال می‌کند و 526 برنامه و اقدام را در پی خواهد داشت. روز شنبه هفته جاری نیز حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران از برنامه‌هایی خبر داد که به گفته وی احتمال دارد دشمن از آن برای تهدید نظام اسلامی استفاده کند. این مقام ارشد سپاه از توان بالای موشکی سپاه در برخورد با این تهدیدات گفت:
ما در مورد خودمون با قاطعیت این رو اعلام میکنم که ما امروز به یک فناوری دست پیدا کردیم که موشک‌های بالستیک که مسیر حرکت اونها منحنی است با دقت 100% مورد اصابت قرار بده بدون تردید.
همچنین روز شنبه تعداد دیگری از فرماندهان ارشد سپاه از جمله احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به هر گونه تهدید و حمله به ایران هشدار دادند که به گفته آنها با واکنش سخت ایران روبرو خواهد شد.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد عربستان سعودی موافقت کرده است تا برای نخستین بار زنان ورزشکار این کشور در بازی‌های المپیک در لندن حضور پیدا کنند. شبکه تلویزیونی CNN هم روز دوشنبه از حضور دالما رشدی مالهاس در المپیک لندن به عنوان نخستین زن این کشور در رشته سوارکاری خبر داد. اما دالما رشدی متولد آمریکاست و اصلیت فلسطینی دارد که از کودکی در عربستان سعودی زندگی کرده و شهروند این کشور شده است. در مورد حضور زنان ورزشکار عربستان سعودی در المپیک امسال همچنان اما و اگرهایی وجود دارد. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
عربستان سعودی یکی از 3 کشور مسلمان است که در کنار قطر و برونئی هیچ وقت اجازه نداده که زنان در قالب تیم‌های ورزشی در مسابقات المپیک شرکت کنند. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده که گفتگوها با عربستان در مورد حضور زنان ورزشکار در بازی‌های المپیک در لندن همچنان در جریان است. با این حال برخی مقامات رسمی اعلام کردند کمیته المپیک این کشور بر شرکت ورزشکاران زنی که می توانند به مسابقات راه یابند نظارت می کند. یک مقام رسمی ورزشی عربستان سعودی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است زنان در رشته های ورزشی جودو و دو میدانی برای شرکت در المپیک در نظر گرفته شدند. بحث فرستادن زنان به مسابقات المپیک در حالی در عربستان مطرح شده که ترس از واکنش جامعه سنتی و محافظه‌کاران مذهبی وجود دارد. در جامعه سنتی و مذهبی عربستان سعودی زنان اجازه بسیاری از فعالیت‌های معمول مثل سفر یا فعالیت‌های اجتماعی بدون قیم یا سرپرست قانونی را ندارند. زنان عربستان تنها زنانی هستند که اجازه رانندگی در کشور را ندارند. سال گذشته در چنین روزهایی صدها زن در خیابانها در عربستان رانندگی کردند و نیروهای پلیس ده ها زن را در همین زمینه دستگیر کردند. حدود 1 سال پیش بود که فعالان زن عربستان سعودی فراخوانی را منتشر کردند به اسم خودم رانندگی می کنم و در آن از زنان این کشور خواستند با رانندگی همسر یا برادران خود به جای خودشان مبارزه کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانون نانوشته‌ای هم در مورد محدودیت فعالیت زنان در عربستان وجود دارد که آنها را با وجود ریشه‌های مذهبی و سنتی از حضور در ورزش هم منع می‌کند. با این حال، زنان ورزشکار در عربستان سعودی احتمالاً به زمان بررسی‌های شرایط استاندارد مقدماتی ورزش‌ها نرسیدند، اما کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده احتمالاً شرایط آنها را به دلیل وضعیت خاص موجود می‌پذیرد. این کمیته بیش از 1 زن را در تیم ورزشکاران این کشور می‌خواهد و امیدوار است این تعداد به 2 یا 3 زن برسد. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ژاک روش تاکید کرده که او خوشبین است که عربستان زنان را برای رقابت‌ها به المپیک بفرستد. رقابت‌های المپیک 2012 ششم تا 22 مرداد ماه در لندن برگزار می‌شود و 10500 ورزشکار در آن رقابت خواهند کرد.
آزاده اسدی گزارش میداد و در ادامه ی صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز ششم تیر ماه را مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید انگلیس مسائل سیاسی را در ورزش دخالت ندهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد عباسی درباره برخی از شایعه‌ها مبنی بر کارشکنی در خودداری از اعطای روادید به ایرانیان برای تماشای بازی‌های المپیک لندن گفته انگلیس بدور از سیاسی کاری اصول بین‌المللی و قواعد ورزشی را در میزبانی المپیک رعایت کند. دو روز پیش بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در گفتگو با ایرنا اعلام کرده بود دولت انگلیس برای هواداران ایرانی برای حضور در بازی‌های المپیک لندن روادید صادر نکرده است. مسئله پرداخت مالیات بازیکنان فوتبال در ایران مدتی است که به یک مشکل تبدیل شده. برخی از بازیکنان با توجه به نوع دریافت مبلغ قرارداد خود به پرداخت مالیات نقدی معترض هستند. سیاوش اکبرپور بازیکن تیم استقلال در این مورد به شبکه خبر سیما گفته
بعد چجوری ما مالیات میدیم؟ سر سال میان بر حسب 350 میلیون مالیات میباره؟ در صورتی که این 350 میلیون 200 میلیونشو گرفتی چجوری هم گرفتی؟ 10 تومن 5 تومن 15 تومن 20 تومن ولی اداره مالیات اون نقدی ازت میخواد.
اکبرپور همچنین به کلیات پرداخت مالیات اعتراض دارد.
مالیات میدیم چرا باید بدیم؟ مالیاتش پولی میدیم، مالیات پولی که زحمتش رو میکشیم، نه از برقش استفاده میکنیم، نه از زمینش استفاده میکنیم، نه از آبش استفاده میکنیم، نه بیمه ایم.
به گزارش خبرگزاری ها علی مظاهری بوکسور تیم ملی ایران به عنوان پرچمدار ورزشکاران ایرانی در بازی های المپیک 2012 لندن انتخاب شد. پیش از این قرار بود الهی احمدی عضو تیم ملی تیراندازی زنان ایران پرچمدار ورزشکاران باشد، اما به گفته مسئولان به دلیل اینکه فردای روز افتتاحیه مسابقه دارد پرچمدار نخواهد بود. مراسم افتتاحیه المپیک 2012 روز ششم مرداد ماه انجام خواهد شد. کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا یوفا اسامی داوران دو مسابقه مرحله نیمه پایانی یورو 2012 را اعلام کرد. اولین دیدار نیمه نهایی که روز چهارشنبه بین اسپانیا و پرتغال برگزار می شود را کونیت شاکر از ترکیه قضاوت می کند و بازی روز پنجشنبه آلمان با ایتالیا را استفان لانوی داور فرانسوی قضاوت خواهد کرد. و در دور اول مسابقات تنیس ویمبلدون انگلیس، قدیمی ترین مسابقه تنیس جهان، نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد اول تنیس جهان و مدافع عنوان قهرمانی خوان کارلوس فررو از اسپانیا را شکست داد و راجر فدرر سوئیسی سید شماره 3 آلبرت راموس اسپانیایی را برد. در بخش زنان در شگفتی روز اول ونوس ویلیامز تنیسباز سرشناس آمریکایی مغلوب یلنا وزنینا از روسیه شد و ماریا شاروپووای روس سید اول زنان جهان آناستازیا رودینووا از استرالیا را مغلوب کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
صبح سه‌شنبه ششم تیر ماه، ششم تیر ماه که شاید در تقویم خیلی از شما به عنوان روز مرگ یکی از خواننده هایی که طرفدارش بودید ثبت شده باشه. زنده یاد مه هستی.
بیا بنویس روی خاک تو درخت رو پر پرنده رو ابر، بیا بنویس روی برگ روی آب توی دفتر موج تو در، بیا بنویس که خدا شور فریاد یا نفس تو حسار سین است با همیشه.
صبحتون بخیر آقای ناظمی.
صبحتون بخیر. بذارین روزمون رو با یاد مهستی که صداش رو شنیدیم آغاز کنیم. مهستی 5 سال پیش درگذشت، 61 ساله بود، به دلیل سرطان روده در آمریکا درگذشت. او بعد از انقلاب 1357 در ایران همه زندگیش رو بیرون از ایران سپری کرد. زندگی هنریش رو بیشتر اختصاص داده بود به خوندن موسیقی پاپ، اما مهستی از 17 سالگی در برنامه گلها در واقع گل کرد و شناخته شد. او ابتدا بیشتر موسیقی کلاسیک ایرانی رو میخوند و بعداً به موسیقی پاپ هم رو آورد، همچون خواهرش هایده و همچون او صدای گرم و گیرا داشت.
آقای ناظمی، احتمالاً خیلی از مخاطبای ما با صدای خانم مهستی خاطرات زیادی دارن. اگر موافق باشید ترانه‌شون رو یک بار دیگر روشن.
بیا بنویس روی خاک تو درخت رو پر پرنده
کاظمی، بریم به سراغ صدیق تعریف، از اساتید موسیقی آواز سنتی ایران که گویا قرار هستش که فعالیت‌هاشون رو بیشتر کنن.
دقیقاً قراره که پاییز و زمستون بیرون از ایران در آمریکای شمالی، در کانادا و ایالات متحده اجرای مختلفی داشته باشن و اصلا مهمتر قراره که آلبومی تازه‌تر بیرون بدن، آلبومی که در ادامه آلبوم ماه بانو، آلبوم آخر صدیق تعریف. صدیق تعریف لازم به تعریف کردن عجبش نیست، ولی خیلی کوتاه بگیم که از ابتدای دهه 60 معروف شده، خواننده‌ای که متولد سنندجه و بعد با بزرگان موسیقی ایران با همشون واقعا یک همکاری هایی داشته، اما از همکاری صدیق تعریف با گروه بزرگ قطعه کردستان کامکارها آهنگی رو بشنویم.
و آقای ناظمی، به نظر میرسه که سالها پس از مرگ الویس پریسلی، خواننده اسطوره‌ای موسیقی راک اند رول، هنوز طرفداران اون در شرایطی هستن که بتونن جلوی بسیاری از فعالیت‌هایی رو که در مورد این خواننده آمریکایی میشه رو بگیرن. برای ما بگید که چی شد که طرفدارای الویس پریسلی اجازه ندادن که مقبره اون به حراج گذاشته بشه؟
بله، مقبره او در شهر ممفیس، مقبره که اکنون خالی اولین مقبره الویس پریسلی بوده و بعداً به جای دیگه منتقل کردن، اما یک مبارزه در گرفته بود که از اینترنت، از فضای مجازی شروع شد و طرفداران الویس پریسلی اجازه ندادن مقبره‌ای که به نظر اونها نمادینه به فروش برسه در این حراجی، و قراره که در این مقبره یادمانی از الویس پریسلی نصب بشه. و این اقدام خیلی جالبی بود، همونجوری که گفتین الان 35 سال از مرگ الویس پریسلی میگذره، وقتی که مرد 42 ساله بود، ولی همچنان او رو به عنوان سلطان موسیقی راک اند رول یاد میکنن، یکی از بزرگترین خوانندگان معاصره. Say hello. Would I still see?
و باز روز سه‌شنبه است آقای ناظمی و تازه های موسیقی برای ما چه انتخاب کردین؟
تو این هفته تازه متنوعی منتشر شده بود، از جمله آهنگ تازه از گروه ایروسمیث، گروه بزرگ آمریکایی، اما من از گروه ناشناخته تری به اسم گروه متریک آهنگی رو انتخاب کردم به اسم نفس کشیدن زیر آب. این گروه گروه کانادایی، جایزه های مختلفی رو گرفته، نسبت به یک گروه مستقل موفق بوده. توی 14 سال فعالیتش تا به اینجا 5 آلبوم داده و ما این آهنگ از آلبوم جدیدشون که دیروز بیرون اومده رو گوش میدیم.